ساعت 28 شب است در تهران. به این بخش خبری در رادیو فردا خوش آمدید. من سپیده بهکام هستم. وکیل محمد حسینی معترض اعدام شده به تبلیغ علیه نظام متهم شد. خانواده شماری از محکومان به اعدام در مقابل ساختمان قوه قضاییه در تهران تجمع کردند. و رئیس جمهوری فرانسه اعدام علیرضا اکبری در ایران را اقدامی شنیع و وحشیانه خواند. حدود یک هفته پس از اعدام محمد حسینی در ایران، وکیل او که از شکنجه موکلش در دوران بازداشت خبر داده بود، رسما به تبلیغ علیه نظام متهم شد. علی شریف زاده اردکانی روز شنبه گفت پس از احضار به دادسرای کرج، اتهام تبلیغ علیه نظام به او تفهیم شده و سپس با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شده است. این وکیل دادگستری حدود یک ماه پیش نوشت که با موکلش در زندان کرج دیدار کرده و او با اشاره به شکنجه‌هایش در این مدت مواردی از قبیل زدن میله آهنی به کف پا، شوکر به قسمت‌های مختلف بدن و ضرب و جرح با چشمان و دست و پای بسته را برشمرده بود. به رغم اعتراضات گسترده، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سرانجام در 17 دی ماه محمد حسینی معترض 39 ساله را اعدام کرد. خانواده شماری از زندانیان محکوم به اعدام روز شنبه با در دست داشتن نوشته‌های نه به اعدام در مقابل ساختمان قوه قضاییه در تهران تجمع کردند. بنابر گزارش‌ها این تجمع با حضور چند صد نفر از بستگان زندانیانی که در جرایم عادی محکوم به اعدام شده اند برگزار شد. در ویدیوهایی که از این تجمع منتشر شده، صدای گریه برخی زنان حاضر در تجمع شنیده می شود و کودکان نیز فریاد می زنند اعدام نکنید. جمهوری اسلامی در طول 4 دهه گذشته همواره جزو کشورهای با بیشترین سرانه اعدام در جهان بوده و در یک سال گذشته اعدام دست کم 565 نفر در ایران ثبت شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین برای بیش از 100 تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر نیز حکم اعدام صادر کرده. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعدام علیرضا اکبری شهروند بریتانیایی ایرانی از سوی جمهوری اسلامی را اقدامی شنیع و وحشیانه خواند. آقای مکرون با اشاره به اینکه نام علیرضا اکبری نیز به فهرست طولانی قربانیان سرکوب و اعدام در ایران افزوده شد، در توییتی با بریتانیا و همچنین با مردم ایران ابراز همبستگی کرد. پیشتر مقام‌های ارشد دولت بریتانیا اعدام این شهروند دو تابعیتی را به شدت محکوم کرده و از تحریم محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران خبر داده بودند. فاز دوم طرح انتقال آب از خلیج فارس به استان‌های کرمان و یزد روز پنجشنبه 23 دی ماه با حضور ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری و شماری از مقامات یزد کلید خورد. طرحی که مقامات جمهوری اسلامی از آن به عنوان بزرگترین طرح آبرسانی کشور یاد می کنند، اما کارشناسان به آن ایرادهای بسیاری می گیرند و آن را پرهزینه می دانند. در گفتگویی با نیکاهنگ کوسر، کارشناس و روزنامه نگار حوزه آب، از او ابتدا درباره دلایل مخالفت کارشناسان با این طرح پرسیدم.
استفاده از روش‌های نمک‌زدایی آب دریا یا استفاده از آب شیرین‌کن‌ها میتونه آبی مناسب برای شرب و استفاده دیگر تامین کنه، اما اول اینکه هزینه این روش زیاد هست، چرا که برای تهیه یک متر مکعب آب شیرین در محدوده خلیج فارس، این هزینه تقریبا 1.5 دلار برای متر مکعب. از طرف دیگر برای انتقال آب از سطح دریا به فلات مرکزی که باید از محدوده کوه هم بگذره که حدود 2200 متر میارن بالا و بعد میارن پایین دو مرتبه فلات برسونن، انرژی که مصرف میشه اونم هزینه بره و قیمت اون آب به چیزی بین 3 تا 4 دلار برای متر مکعب میرسه که رقم بسیار بزرگی هست برای ایران. از طرف دیگر برای تامین این انرژی از سوخت‌های فسیلی استفاده میشه و سوخت فسیلی هم وقتی که ما در ایران میدونیم که الان بحران انرژی داریم و خیلی از مردم به اون گاز دسترسی ندارن، از یک طرف باعث تعجب هست، از طرف دیگری هست که باعث آلودگی محیط زیستی شدیدی میشه تولید انرژی. اما وجه دیگر کار این هست که آبی که شیرین میکنیم یا نمک‌زدایی میکنیم شورابه تولید میکنه که شورابه زیادی هم هست و این شورابه وقتی که رها میشه در محدوده خلیج فارس آسیب میرسونه به اکوسیستم های محدودی که در اونجا وجود دارن، در محدوده که داره شورابه رها میشه و همچنین موادی که استفاده میشه برای فرایند نمک‌زدایی اسموز معکوس اونها وقتی رها میشن موادی سمی هستن. در نتیجه وقتی یک پروژه انجام میشه بدون اینکه ارزیابی محیط زیستی بشه که چطوری داره کار میشه، خب این اثر منفی داره. و از طرف دیگر اگر این آب شیرین کردن در محدوده مکران یعنی محدوده سواحل جنوبی سیستان و بلوچستان می بود و شورابه در جریان‌های زیر دریایی محدوده دریای عمان رها می‌شد، چون دریای عمان خصلتش با خلیج فارس متفاوت است، به دریای آزاد اقیانوس‌ها به طور مستقیم می‌پیونده و جریان‌های زیر دریایی قوی در اونجا وجود داره برخلاف خلیج فارس، اینقدر آسیب محیط زیستی نمی‌رسوند.
آقای کوثر، سال‌ها پیش هم ما با پروژه‌های گران قیمت سدسازی مواجه بودیم، حالا هم پروژه‌های پرهزینه انتقال آب. چرا وقتی چون این هشدارهایی وجود داره با روش‌های بسیار کم هزینه تر هم شاید بشه آب مورد نیاز استان‌های کم آب رو تامین کرد، باز اصرار به اجرای چنین پروژه‌هایی هست که به هر حال توجیه عقلانی و اقتصادی و محیط زیستی و غیره نداره؟
به طور کلی در بخش آب در ایران ما یک مجموعه غیر رسمی داریم به نام مافیای آب. مافیای آب تحمیل می‌کنه پروژه‌های گران قیمت رو به جای ملی. این گروه مافیای آب که ظاهراً غیر رسمی اعضاش میتونن در سپاه پاسداران باشن، شرکت‌های مشاور باشن، پیمانکارهای مختلف باشن، استادان دانشگاه باشن و کسانی که سود زیادی خواهند بود. و اتفاقی که میفته این هست که بسیاری از پروژه‌هایی که اجرا میشن حتی اگر لازم هم باشه اجرا بشن طوری هزینه براشون تأمین میشه که قیمتی که در نهایت از جیب مردم و بودجه میره خیلی بیشتر از اون قیمت واقعی هست. این مافیای آب از روش‌های مختلف بهره میگیره برای اینکه بتونه پول بیشتری در بیاره و خیلی از این پول‌ها عملاً بعد از مدتی هم از کشور خارج میشن، چون ما بسیاری از کسانی که وابسته به این شرکت‌ها بودن رو می‌بینید که در کشورهای آمریکا، کانادا و بعضی دیگر کشورهای اروپایی بعداً اومدن و سرمایه گذاری کردن. اما مسئله مهمتر این هست که پروژه‌هایی که در ایران اجرا میشن معمولاً بدون ارزیابی محیط زیستی به وسیله نهادهای مستقل کارشون شروع میشه و وقتی که اجرا میشن و اون نتیجه نهایی که لازم بود بگیرن گرفته نمیشه، میرن باز یه پروژه دیگر رو شروع میکنن. همین الان سد چمشیر همچین موقعیتی رو داره، سد خرسانه 3 هم که بخواد ساخته بشه یا سد بختیاری و دیگر مجموعه هم همین مسئله رو داره. به طور کلی همون نقش بدون نظارت مافیای آب هست که باعث میشه وضعیت هم به ضرر محیط زیست تموم بشه هم به ضرر مردم.
آقای کوثر، خب چرا صنایع رو منتقل نمیکنن به حاشیه خلیج فارس و دارن آب رو منتقل میکنن؟
بخشی از این مسئله برمیگرده به لابی هایی که در چارچوب قدرت وجود داشته و اومدن بودجه های بزرگی رو گرفتن یا امکاناتی رو فراهم کردن که در محدوده های کم آب صنایع آببر رو بسازن و نیان در محدوده استانی محروم مثل سیستان و بلوچستان این کارو بکنن. مثلا گروه های نزدیک به کارگزاران در استان کرمان یا گروه های نزدیک به اصلاح طلبان در استان یزد که نزدیکان آقای خاتمی خیلی موثر بودن توی ایجاد صنایع بسیار آببر در محدوده این استان و در دیگر استان هم همین وضعیته. نکته این هست که اگر از ابتدا یک برنامه پایداری بود برای اینکه متناسب با محیط زیست و مسائل اجتماعی بخواستن بیان و سرمایه گذاری بکنن، از همون ابتدا میبایستی اهمیت ایجاد این زیرساختا رو در محدوده سیستان و بلوچستان روش تاکید میکردن و اونجا این زیرساختا رو ایجاد میکردن، اما این اتفاق نیفتاد. هزینه بر هست اینکه ما کارخونه ها رو منتقل بکنیم از جایی که هستند به محدوده مثلا سیستان و بلوچستان، اما در دراز مدت این هزینه جبران میشه به خاطر هم بحث انرژی و هم بحث آب و هم اگه بخوان چیزی رو صادر بکنن خب کنار آب هست و خیلی راحت تر میشه اونجا صادر کرد. ولی همون بحث فسادی که ما در مافیای آب داریم در بحث صنعت هم داریم که متاسفانه هیچ مجموعه‌ای نیست که نظارتی داشته باشه بر این ماجرا و حتی بخشی از مقام‌های قضایی هم گفته شده که در طول سالها با رشوه‌ای که بهشون پرداخته شده عملا کمک کردن به این روند فساد در بخش صنعت.
یک سوالی که امیدوارم پاسخش کوتاه باشه این که شما فکر میکنید که چه راهی وجود داره که بشه تأمین پایدار بشه آب کویر جایی مثل یزد؟
ببینید در استان یزد و محدودهایی که شما در فلات مرکزی داریم ما سیل‌های ناگهانی معمولا داریم. ما از این سیل‌ها اگر به درستی استفاده کنیم و با روش‌های مثل آبخانداری و همچنین از طریق بازچرخانی فاضلاب و همچنین تغییر نوع مصرف در محدوده کویر بایستی متناسب با شرایط کویری باشه. ما نمیتونیم صنایع سنگین داشته باشیم، نمیتونیم به چمن آب بدیم، نمیتونیم کشاورزی مناطق پر آب رو در کویر داشته باشیم. مجموعه روش های مختلفی بایستی اعمال بشه که بشه مشکلات آبی مناطقی مثل یزد و مناطق دیگر در محدوده بیابانی و کویری رو حل کرد.
گفتگویی بود با نیکا انگ کوسر، کارشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب، درباره هشدارهای کارشناسان نسبت به انتقال آب از خلیج فارس به استانهای کویری. اما در پی دیدار محمد السودانی نخست وزیر تازه عراق از آلمان، دو کشور توافق کردند برای تحکیم روابط و گسترش همکاری‌های اقتصادی به ویژه در حوزه صنایع نفت و گاز تشریک مساعی کنند. گزارش شهرام میریان رو بشنوید در این باره.
محمد السودانی نخست وزیر عراق در نخستین سفر اروپایی خود در این سمت به برلین آمد تا ضمن ترغیب شرکت‌های آلمانی به سرمایه‌گذاری در کشورش درباره صدور نفت و گاز به آلمان هم با مقام‌های این کشور گفتگو کند. این دیدار در حالی صورت گرفت که پس از ماها ناآرامی و جنگ قدرت در عراق، محمد السودانی در تلاش است در مرحله نخست به بحران اقتصادی، تروریسم و فساد در کشورش پایان دهد. برای غلبه بر این معضلات، به گفته روزنامه‌ها، نخست وزیر تازه عراق روی حمایت آلمان حساب می‌کند. محمد السودانی پس از ملاقات با فرانک والتر اشتاین‌مایر رئیس جمهور آلمان و شماری از شرکت‌های آلمانی به دیدار اولاف شولتز صدر اعظم آلمان رفت و در پایان در یک نشست مشترک خبری با وی نیز به جمع‌بندی دیدارش از آلمان پرداخت. به دنبال حمله روسیه به اوکراین، آلمان همواره در جستجوی یافتن چندین جایگزین برای واردات گاز از روسیه است و تاکنون به موفقیت‌هایی هم دست یافته. به این موضوع اولاف شولتز صدر اعظم آلمان در نشست خبری خود با نخست وزیر جدید عراق اشاره کرد و گفت عراق شریک دلخواهی برای صدور نفت و گاز به آلمان است. آقای شولتز یادآور شد کشورش به هیچ وجه نمی‌خواهد دوباره تنها به یک تأمین کننده گاز مانند روسیه بسنده کند و مدتی است که دیگر گازی از روسیه خریداری نشده. در این نشست خبری محمد السودانی نخست وزیر عراق هم تأکید کرد کشورش قصد دارد در طرح بلند پروازانه صادرات گاز را تقویت و گسترش دهد و به عنوان مثال به جای آنکه گازی که با استخراج نفت همراست سوزانده شود بتوان از آن استفاده و صادر کرد. بنابراین به گفته وی از شرکت‌های آلمانی دعوت شده که در این بخش سرمایه گذاری کنند. در این نشست خبری آقای السودانی از کمک‌های نظامی آلمان هم قدردانی کرد. در حال حاضر نزدیک به 500 زن و مرد نظامی ارتش آلمان در عراق به سر می‌برند. آنها ضمن پیکار علیه نیروهای داعش سربازان محلی را هم آموزش می‌دهند. به نوشته روزنامه‌های آلمان، عراق از جمله کشورهایی است که به درآمدهای نفتی به شدت وابسته است. این کشور که پنجمین تولید کننده بزرگ نفت در دنیا است، از سال پیش هم با راه اندازی پایانه‌ای در بصره گاز مایع صادر می کند. در دیدار دو روزه محمد السودانی نخست وزیر عراق از برلین، توافقنامه ای هم با شرکت بین المللی زیمنس آلمان بر سر افزایش تولید برق و چند طرح دیگر از جمله در حوزه انرژی های تجدیدپذیر امضا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی می‌کنید.